بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در این بود که استصحابی که در روایت تمسک کرده به او امام، آیا استصحابیست که بعد از نماز که خونده زراره یا غیر زراره نورشد مشکوک بوده که آیا با طهارت لباس بوده یا نه، آیا این استصحاب یا استصحاب قبل از نماز که تحقیق کرد زن پیدا کرده بود برای اینکه لباسش نجس شده ولی گشته بود و پیدا نکرده بود، با اون حال نماز خوانده بود، عبارت از استصحاب قبل از نماز یا در حال نماز مراد این باشه، که شبهه این بود که اگر قبل از نماز استصحاب قبل از نماز باشه، لازمش این است که یقین پیدا کرده که نمازش را با نجاست خوانده. این چطور ناتن گذل یقین ابی شک که میگه بلون گذل یقین آخر، چطور اینو با لباسی که ثابت شده که با نجاست خوانده با این لباس نمازش تصحیح بشه؟ خب این مورد کلام اینه. دو جور برای تصحیح این مطلب گفته شده. یه جور اینه که از شریف العلماء استاد شیخ نقل شده که روی قانون اجزای حکم ظاهری این نماز ولو بعدن یقین پیدا کنه به اینکه که نجاست خوانده، قانون اجزای نماز صحیحه. از این اجزای یه بحث اصولی کلیست. یک جور دفعه اشکال کردن که با اجزای فقهی یعنی در باب طهارت اگر با اصلی اثبات طهارت شد و کسی مطابق این اصل نماز خواند، حالا با اصالات طهاره بود، استشهاد طهاره بود و هرچی بود نماز رو خواند، بعد یقین پیدا کرد که لباسش بدنش نجس بوده، روی بعضی از نصوص این نماز نماز صحیحی است. اجزایی است، اجزای فقهی که مخصوص باب طهارت، نه اصل کلی در تمام احکام ظاهریه. اینجور نیست. اینم یه جور به حساب جواب خواستن بدن. اون اجزای اصولی ما به نظر ما خیلی بعیده، ولو طرح شده در اصول مسئله اجزا را، ولی بعیده که ملتزم بشن فقها به اون اجزای اصولی به طور کلی در تمام ابواب حکم ظاهری، حکم مثل صورت حکم واقعی داشته باشه، اجزا باشه، خیلی بعیده. اونی که البته خیلی قائل شدن، قربه قائل، خیلی قائلن در عبادات و یا عقود و ایقاعات و عبادات، در اونجا اجزا را حکم بده قائلن، اونجور استبعادی نداره. ولی بحث اجزای اصولی اگر باشه در تمام ابواب هست، که نتیجهش این میشه که زید فوت کرده، امر نمیدونیم فوت کرده یا نه، استصحاب حیات میگه الان زنده است و امر وارث زیده. خوب استصحاب وارثیت رو به حساب ظاهر اثبات میکنه، ولی اون مال را در اختیار امر گذاشتیم به عنوان وارثیت، بعد یه قدر گذشت یقین پیدا کردیم عکس بوده، زید وارث امره، امر زودتر فوت کرده و اون استصحابش مطابق واقع نبوده. آیا در اینجا بگیم همون استصحاب قبلی به جای خودش باقی است، امر وارث زیده با اینکه امر جلوتر بود فوت کرده در سر واقع میگم یارس؟ خیلی مستبعیده که یه همچه چیزی کسی منتظم بشه. آب استصحاب کلیت آب کردیم، بدن ما نجس بود، رفتیم توی همین آب مستصحاب کلیت، گفتیم خب کر است و نجس نمیشه با ملاقات متنجس، رفتیم توی آب، بعد بیرون آمدیم فحص کردیم، معلوم شد که نه، آب قلیل بوده، به حد کلیت نبوده، آدم تو آب قلیل رفته بود. این بگیم چون قبلا استصحاب کردید بدن پاک شده. و غیر عقود و ایقاعات و عبادات گمان نمی کنم فقیهی اون رو بتونه استصحاب احکام واقع بار کنه و حکم صحت بکنه با کشف خلاف.
اون رو باید که تو بحث انما عقضی بینکم به ایمان و بینات و من قضا، اون روایت دیلش هست، میگه اگر چیز کردم واقع برخلاف بود و انما عقضی به این قطعت من النار، واقع تغییر نمی
کنه. حالا اون یه خورده انقل تغرد داره تا میمونه. به هر حال این هست که به این عموم نمیشه ملتزم شد اجزا را، ولی مرحوم آخوند از ادله خود استصحاب اقتضا کرده این که حکم واقعی رو، احکام حکم واقعی رو به مستصحاب بار کرده، که ما این عرض را داشتیم اشکال به مرحوم آخوند که اگر این فرمایششون درست باشه که ادله استصحاب توسعه واقعی شرطیت را میده، میگه شرط اهم از این است که واقعا چیز باشه و یا بالاستصحاب باشه، گفتیم اگر ادله استصحاب این زور را داشته باشه که توسعه واقعی بده، واقع شرط و کشف خلاف در نتیجه نمیشه واجد شرط بوده، کسی که با استصحاب نماز چیزای دیگه خوانده با شرط بوده، ولو به حسب حکم واقع موضوع به حسب واقع تحقق نداشته، ولی حکم رفته روی اهم. اسم این که آدم نظر کنه که من اگر احراز کردم نمازم صحت واقعی داره یا صحت ظاهری داره، اگر این احراز کردم صدقه بدم برای فقیر، خودشان با استصحاب ثابت شد که این نمازش با قاعده فراق ثابت شد، نمازش صحیح هست. و از اینا موضوع برای این نظر من اوسع از صحت واقعی نماز یا صحت ظاهری، این امر نظری حکم واقعی میشه دیگه، کشف خلاف نمیشه. اگر بعدن هم معلوم شد حکم ظاهری برخلافه، اون نظره رو باید فکرتون خودش برای اوسع قرار داده. مرحوم آخوند اینا شرطیت و اینجوری قائلن، ما اونجا عرض داشتیم که اگر ما این فرمایش مرحوم آخوند درست باشه، لسان ادله استصحاب اثبات حکم واقعی رو اثبات میکنه برای در موضوعات، اقلا حالا احکام بمانه، موضوعات اگر این باشه، پس همینطور که توسعه شرطیت میده و تصحیح میکنه نماز را، توسعه مانعیت هم اگر یه چیزی ما نجاست نمیدونیم مانع یا مانع نیست، با استصحاب توسعه مانعیت باید بده، یعنی بگه من نماز را رجاءً به احتمال اینکه لباسم نجسه ولی واقعا نجس نیست، به رجاء این مطلب من نماز را میخونم و بعد از نماز یقین پیدا میکنم که نمازم پاک بوده. اگر ما قائل بشیم ادله استصحاب توسعه میده شرطیت را، توسعه میده مانعیت را، موضوع استصحابی را توسعه میده و حسب حکم واقعی مسئله، پس بنابراین شخص اگر با مستصحب و نجاست رجاءً به جا آورد، این نمازش باید باطل باشه، ولو اینکه بعدا ثابت بشه بر اینکه لباس پاک و پاک بوده، اینا وقت قرآن هم که کرده بوده، بگیم نه این باطله. آقایون همه بین اصولیین و اینا کلمه اجزا میگن، اینجور اگر باشه گاهی اجزا گاهی تزیغ مقابل اجزایه، در دو جورش هست و نمیگن. خلاصه ما تمام نمیدونیم، استثار از عدلم نمیشه استثار کرد، نمیشد من ملتزم شد و اون توسعه. خب این یک
بحث اجزایی که مطرح فرمودید، عدله اجزا میخواد این روایت رو تصدیق کنه یا روایت
عدله استصحاب؟ دیگه عدله استصحاب نتیجهش اثبات میکنه مطلب رو، و این هم روی قانون اجزا، اینم شاهد میشه استصحاب رو قبل از نماز جاری کرده و نمازش را با علم به نجاست تصحیح کرده، اون وقت این روی قانون اجزا مربوط میشه به قانون اجزا. ولی خود این روایت ما هو اهم از این است که اجزای اصولی باشه و اجزای فقهی، تصحیح این متوقف نیست به اجزای اصولی باشه وسیع، ممکن اجزای فقهی باشه مربوط باشه به باب طهارت و امثال اینا، اونو از این روایت نمیتونیم مسئله اصولی رو کشف کنیم. ولو چیز شریف العلماء خواسته بفرمایید خودش دلیل بر اجزایه، اما ما میگیم نه، دلیل بر اجزا نیست، اجزایی که اصولی ها میخوان بحث کنن اون نیست. ممکنه که اجزای فقهی رو قائل بشیم، اون از نظر روایات خاصه که خود اینم یکی از روایات مسئله است که در باب طهارت اگر انسان به حسب ظاهر با طهارت بود ولی واقعا بدون طهارت بود، این نمازش مقبول باشه، این بسته به نصوصه، در نصوص هست. ما اونی که عرض می کردیم اجزای کلی اصولی همه ابواب و ارث و نمیدونم زمانات و چیزهای مختلفی که در فقه هست، اونو ما می گفتیم نمیشه منتظم شده و الا این نصوص داره. خود اینم بنابر احتمال این که استصحاب قبل از نماز باشه از نصوص مسئله است که اثبات میشه. مرحوم
گروه جدی که اجزا قائل بودن که عبادات قائل بودن،
ایشون خلاصه بحث را نگاه هم بکنید یه بحث محصلی نداره، ما هیچ چیزی با سر در نیاوردیم که اینا چیه، بعضی اشکالات و چجوریشون میتونن جواب بدن، یه چیز ما که نفهمیدیم چیه از وقت این میمونه. این یک اشکال دیگه ای که خود شیخ کرده که گفته که لا تنقض الیقین بالشک را ما منطبق بکنیم و بعد بگیم اعاده لازم نیست، این خلاف ظاهره خود روایته. ظاهر روایت این است که اعاده مصداق نقضه و این توجیه شریح العلماء این است که کسی امتناع کنه قبل از نماز، استشهاد جاری کنه و وارد نشه در نماز، بگه من نمیتونم یه همچین نمازی رو بخونم. این امتناع از چیز، این نقض یقین و شک. منتها اگر کسی نقض یقین و شک کرد، نقض یقین و شک داشت قبل از نماز، لازمش عبارت از اینه که اگر نمازی طبق اون استصافون نمازش بشه صحیح روی قانون اجزا. و ظاهر روایت این است که خود اعاده مصداق برای نقضه، نه اینکه شخص کشف میکنه که در وقت نماز لاتنگوز داشته و لازمه لاتنگوز عبارت از این است که این نماز صحیح باشه، اعاده لازم نباشه. مصداق اعاده باید خود نقض باشه و قانون اجزا اون مصداق قرار نمیده. از اینا بیرون شیخ این اشکال میکنه. اون راجب چیز مسئله فقهی، اون رو خب اون بسته به استظهار از ادله و اون وقت ببینیم که آیا ظاهر روایت یه موضوع خاصی را میخواد به یه روایت، یا الهلامش که الهلام جنسه، یه لاتنگوز الیقین و شک یه معنای وسیع را میخواد بگه که در تمام اون چیزهای ظاهری میخواد بگه. خب این ظاهرش عبارت از جنسی قانون کلیش، ما بیاییم فقط در باب طهارت ما چیز کنیم، یه روایت خاصی بود در مسئله، تحلیلی در کار نبود، مشکلی نداشت، شر ارفاق کرده در باب چیز، معجزه دونسته، کافی دونسته ازش. ولی ظاهر روایت این است که مخصوص اینجا نیست، یه چیز عام نیست و این خلاف ظاهره از این. خب پس ما استصحاب را اگر بخواییم قبل جاری کنیم، از این ناحیه خلاف ظاهر میشه. یه خلاف ظاهر دیگری که اون مهمتره و شیخ متعرض شده او رو و آقای خویی مطلب شیخ رو اصلا جور دیگه معنا کرده و خیلی تعجب با اون استعداد و فهم و ذکا و چیز چرا اونجوری معنا کرده که ما نمیدونیم. خیلی تسامح در بحثی را که ایشون کردن از جهات مختلف، خیلی با تسامح مسئله چیز شده، ذکر شده. ما فوق‌العاده‌ای که ایشون داشتن، حالا اینجاها چرا اینجوری بحث کردن ما نمیدونیم. مثلا یکی از چیزها که تعجبه که همینجا تو روایت میگه من زن پیدا کردم که لباسم نجس شده، بعد فحش کردم ندیدم و با اون حال نماز خوندم. خب این زنش فرض نشده که من تحقیقم کردم بازم زن داشتم، با بقاء زن آمدم نماز خوندم ازش. آقای خویی این را اینجوری معنا کرده که شخص با زن که داشته نماز را در حال زن به نجاست نماز را خوانده، اون که فرض کرده و بعد از فرض چیزی ندیده، اونا رو ایشون کلعدم فرض کرده، میگه با زن به نجاست خوانده. و بعد خب لاتنگوز الیقین به شک، اینو چرا منتقل بکنیم؟ ایشون میفرما شک زنم شامل میشه، ما این رو گفتیم. خب این بحث اصلا بحث نیست که ایشون چجور نگاه کردن این بحث حدیث و چیز رو. به هر حال آقای خویی مطلبی که شیخ یکی از اشکالات شیخ برای استصحاب قبل از نماز داره که خواستن تصحیح نماز کنن، ایشون بفرمایند اگر استصحاب ازش تصحیح واقعی نماز اثبات میشه، فرقی ما بین این که بعد از تمام نماز را با نجاست خوانده باشه به وسیله استصحاب یا بعضی از نماز را در نجاست خوانده باشه با استصحاب باید فرق نکنه، هر دوی از اینا باید یقین پیدا کرد که با نجاست خوانده کر را یا بعض را باید محکوم صحت باشه، ولی روایت آمده بعض را حکم کرده به بطلان، میگه اگر شما در وسط نماز دیدی که تره و خب احتمالش هست که همین حالا موقعی که این الان تر شده هنوز اشتغال به عملی نداشتید این نجس شده باشه، این نه، این نمازت قسمت هایی که قبلا به جا آوردید و نمیدونید با طهارت آوردید، شاید میگه این موقع با طهارته، منطقه انسان بشوره، اگر توالی و این جور چیزا به هم نخورد ادامه بده به نمازش. این از روایت استفاده میشه، از این استفاده میشه که از خود روایت که اگر نه میبینه خشکه، خب میدونه بر این که این قطعاتی که راجع به نماز خوانده با نجاست خوانده، این نماز رو باید اعاده کنه. خب اگر استصحاب زورش میرسونه به اجزاء چیز را، اجزاء کل را میتونه استصحاب درست کنه، اجزاء بعضم میتونه درست کنه، چون مناطش یکیه.
شرط طهارت را نداره در این نماز
نداشته باشه، استصحاب کل را درست میکنه بعضم درست میکنه، استصحاب خاصیت استصحاب این است که این کار را، این استصحاب فقهی نیست تا بگیم شارن روی روایت خاصه بگیم در کل اجزا هست در بعض اجزا نیست، او اشکال نداره، بین کل و چیز از نظر حکم واقعی انسان فرق بذاره این اشکالی نداره، استعجاب هم نشه، ممکنه کسی این رو استعجاب کنه، اگر کسی 10 گناه کرده باشه این عفو میشه، شارع عفوش میکنه، قابل عفوه، اما از این 10 یکیشو از انجام بده قابل عفو نیست، این را با 9 دیگه بخواد انجام بده قابل عفوه، ولی تنها یه دونه رو اگر انجام بده 9 رو انجام نده این قابل عفو نیست، حرف دیروار نمیتونه بره. حالا اینجا بگر نماز رو سر تا سر نماز رو با نجاست بخونه این قابل عفوه، ولی اما اگر یه تیکه ای رو با نجاست باشه این قابل عفو نیست، این ممکنه انسان یه خورده بگه که این چجور میشه، ولی حل مسئله برات از این است که مسئله ارفاع و شر، شر میبینه یک کسی آمده زحمت کشیده نماز را تا آخر به جا آورده کل را، میگه این زحمت کشیده، شارع روی اون متفضل خداوند میگه خب زحمت کشیده چقدر زحمت افتاده در راه خود ما آمده او را افتاده میکنه، اما یه چیز مختصری اگر اول بوده هنوز تمام نشد، یه چیز جزئی بوده میگه بلش کن از اول به جا بیار، این چنین استعجابی نیست که انسان تفضل را در جایی که کار زیادی انجام داده تفضل باشه، و اون یکی کاری دیگر از اینا، چون خلاف شر نکرده در اونا، یه کاری بود باطل زحمت کشیده بوده این امر باطل را، اون اشکالی نداره که اون را ارفاع بکنه. خب صحبت اینه که با استصحاب اگر قرار بشه تصحیح عمل کل بشه، عمل بعد هم تصحیح میشه چون منات شاهده، و خب اینجا تو خود روایت بعض را حکم به بطلان کرده، پس ما اگر استصحاب قبل از نماز صحیح بدانیم دیگه جور در نمیاد. چرا؟ و این بعض را حکم به بطلان کرده. پس از حکم به بطلان رو بعض شرط میکنه استصحابی که کر را انسان به جا بیاره اون مصحح نماز نیست، نمیتونه مصحح نماز باشه، اون رو ابطال میکنه. این نظریه شیخه. آقای خویی هم اصلا اگه ملاحظه کنید هیچی اصلا فاصله داره با این در فهم عبارت شیخ. میگه شیخ عقیدش این است که کل و بعض همه از اینا معفوب به کل را روی روایت معفوب به، بعضم روی اولویت معفوب به. و بعد خودشون یعنی جه ما اولویت ما نمیتونیم پیاده کنیم، تعبد ما نمیتونیم. اصلا شیخ این مطلب نداره. شیخ میگه استصحاب اگر زورش حکم تصفیح عمل بکنه کل وقت چه فرقی داره ما بینم اینا رو، این رو میخواد بگه. خلاصه این اشکالات را در چیز قبل استصحاب قبل داره، در استصحاب بعدی
یقین پیدا کرده دیگه. اما ما اینجا فهمون تقصیر رو بلا فرید
میدونم
باید علم پیدا کرده دیگه. حالا اونجا هم در صلاح وسط نماز نسبت به اجزای بعدی دیگه الان شکی نداره.
اون وقت چیزی که به هر حال به نظر میرسه که اون استصحاب قبل اجرایش خیلی مشکل ما قائل بشیم، این استصحاب بعدی که گفتیم شکک تک تعبیر میکنه، ما میگفتیم اگر در ظرف مشکوک و شک اگر بخواد یکی باشه که درست نیست، باید بگیم شکک در فسقلات، این باید قید بخواد امثال اینا. به نظر میرسه که چون حکم مسئله مربوط به نمازه، طهارت هم مربوط به نمازه، همه چیزا این قید از اون قیدهایی نیست که مستبعد باشه، عرف زیروار نباشه. میگه شما طهارتی که شرط نمازه که قبلا یقین داشتی، حال بعد شک براتون حاصل شده، یعنی این طهارت مربوط به نماز هست یا نه ازش، این خیلی بعید نیست ازش. به نظر ما میرسه که از مجموعه استفاده میشه این استصحاب بعد از نماز را میخواد بگه، نه استصحاب قبل از نماز. خب هفته دیگه چون ایام فاطمیه است این مباحث تعطیله، ما منتمس دعا هستیم از آقایون که انشاءالله اشمون میخواد باشیم.